هذا اولا مما تجشمه صاحب هواش تجرید فی فک هذه العقده ان تلک اللزومات موجودت فی نفس الان به وجود ما ينتزع من یمن وليست موجودت بسوار متعایره فالوجود الذي و مقتدا صف الموجودت اما من الثان بحث راجع به مراتب تسلسل بود و امتناع تسلسل به وجود موضوعات مختلفه و متکاسره. اشکالی که بر این جهات سلاس شده بود لزوم تسلسل ذهنی به وجود موضوعات مختلفه و متکاسره بود و جوابی که مرحوم آخوند دادند به استحاله تسلسل در صورت وجود خارجی بود و چون جهات سلاس در قضایای ذهنی به صورت عالی نه به صورت استقلالی هست، لذا این جهات سلاس با قطع تعمل عقل موجب قطع مراتب تسلسل او خواهد شد، لذا یکی بر دیگری ترتب ندارد در ذهن. یعنی تفاوت و اختلاف بین جهت عالی و جهت استقلالی در ذهن، آن تفاوت موجب می شود که همین که قضیه ما از جهت عالی بخواد به جهت استقلالی در ذهن برگردد، در همون جا تسلسل قطع می شود و اونجا اصلا تسلسل دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر در اون قضیه ای که حکایت از یه قضیه خارجی بکنه، یه واقعه خارجی بکنه، جهت در اون قضیه جهت عالی است و اگر بخوایم روی اون جهت نظر بدهیم و به عنوان یک مفهوم استقلالی مورد توجه قرار بدیم، جهت استقلالی میشه. پس هیچ ارتباطی بین قضیه اول و قضیه دوم که می فرماین قضیه دوم مترتب بر قضیه اول است نخواهد بود، چون در قضیه اولا جهت قضیه لحاظ عادی شده درش و در قضیه دوم ذهنیه ما جهت استقلالی شده، لذا این دو دیگه ترتبشون و همدیگه وجود نداره. در اینجا مرحوم دوانی یک جواب دیگری را از این اشکال میخواد بیان کنه. ایشون میخواد بفرماید که اون چه که در قضیه خارجیه مورد لحاظ قرار میگیرد یا در قضیه ذهنی فرق نمیکنه، اون کیفیت وجود موضوع است در این قضایا. یعنی وجود موضوع در قضایا به لحاظ خود قضایا متفاوته. گاهی از اوقات ما یه حکمی را بر یک موضوع میبریم، چون این موضوع داخل در تحت موضوع دیگر است بر این موضوع حکم کردیم. مثلا فرض کنید که با مثال ایشون اینطور مثال میزنن که اگر دو سر یک آهن را شما فرض کنید که در نظر بگیرید، یک سرش را در آتش بگذارید، میگید که یک سر آهن داغه، یک سر آهن سرده. الان در اینجا حکمی را که کردید بر آهن به لحاظ اتصال جسمی او این حکم را کردید، یعنی چون آهن داخل در جسم متصل است به خاطر این حکم کردید بر این که سر او چیه، یک سر او گرمه. یا آنکه یک طرف او سرده. موضوع ما در اینجا موضوع خارجی وجود ندارد، یک سر آهن باشه، بلکه آنچه که در خارج است عبارت است از جسم متصل. این جسم متصل موجب شده است که شما حکم کنید بر یکی از دو طرف حدید به حرارت یا به برودت. ایشون می فهمند گاهی از اوقات موضوع ما، موضوع قضیه ما این موضوع به لحاظ عرض می شود که مقتضای، حالا به لحاظ اصولی بگیم، به لحاظ مقتضای حکم و موضوع، خود موضوع خارجی خودشو مشخص میکنه، خودشو نشون میده. فرض کنید که اگر ما حکم کردیم بر یک عرض می شود که جسمی به وجودش، حتما حکم به تحیز بالفعلش هم میکنیم. این لوازمی است که این جسم، جسمیت آن لوازم را برای خودش، این لوازم را به وجود میاره. یا اینکه اگر فرض بکنید که حکم کردید شما بر عرض کنم حضورتون که حرارتی که مترتب بر نار است، اقتضای فعلیت لازم و ملزوم را هر دو می کنه. اینطور نیستش که نار فعلیت داشته باشه اما حرارتی که لازمه اوست اون حرارت بالقوه باشه. نخیر، اگر نار است بالفعل حرارت او هم بالفعل خواهد بود، و اگر حرارت بالفعل است، نه حرارت چون لازم هم از ملزومه، و اگر حرارت بالفعل است حتما نار او هم باید فعلیت داشته باشه. یا اینکه فرض کنید که اگر یه حکمی را کردید بر یه قضیه یه ممکنه، این حکمی که شما الان بر یه قضیه ممکنه میکنید، لازم نیستش که حتما وجود او، وجود موضوع او در خارج بالفعل باشه، وجودش بل امکانه. مثلا فرض کنید که میگیم که الانسانو مثلا لهو یدان و لهو رجلان و لهو کذا، این الان حکم بر امکان در یه قضیه ممکنه، انسان ممکن الوجود دیگه، این بر فرض وجود لهو یدان و لهو رجلان، نه اینکه بالفعل انسان هست و رجل و ید هم باید داشته باشه. یا اگر یه حکم میکنید بر یک موضوع در یک قضیه ای و جهتش دائم است، حتما باید موضوع او به دوام وجود داشته باشه. این موضوعات مختلفی است و نحوه وجود موضوعات مختلف را در این مسئله بیان میکنه، در این موارد مختلف این نحوش بیان میشه. از شاید حضورتی که این مسئله، یا اینکه فرض بکنی که گاهی اوقات ممکنه یه شیء وجود خارجی داشته باشه ولی لازمش وجود نداشته باشه. فرض کنید که میگیم که فرض کنید که الاربعه تو زوجون، این اربعه خودش وجود خارجی داره ولی محمولش، محمول او یک امر انتزاعی است. محمول او که زوجیت باشه وجود خارجی ندارد، اربعه در خارج وجود دارد. چهار تا کتاب رو شما بذارید میشه اربعه، میگید این اربعه زوج یا فرد، میگید زوجه. خب این زوجیت الان وجود خارجی نداره، اربعه وجود خارجی داره. در اینجا محمول یک محمول انتزاعی است. در بعضی از موارد هم محمول و هم موضوع هر دو امر انتزاعی هستند، هر دو ما بل انتزاع دارن. فرض کنید که مانند قضایای ذهنیه که نه موضوع وجود خارجی دارد و نه محمول وجود خارجی دارد، مثل همین قضیه‌ای که ایشون میگن که ما الان مطرح میکنیم. در وهله اول میگیم زیدان ممکن الوجود، این امکان جهت برای این قضیه حساب میشه. بعد ما این امکان را مفهوم مستقل قرار میدیم و محمولی برای او میآوریم. میگیم ال امکانو به ضروره ضروریان ل وجود زید، امکان برای وجود زید ضرورت دارد. الان در اینجا این امکانی که الان محمول قرار، موضوع قرار گرفته شده و اون محمول او که به ضروره ضرورت دارد برای وجود زید، هر دوی اینها وجود خارجی ندارند، نه امکان وجود خارجی دارد نه محمولش که وجود خارجی، وقتی موضوعش وجود خارجی نشه باشه که محمولش وجود خارجی نداره، نه خود امکان وجود خارجی نه، ولی این هر دو امر انتزاعی هستن. از قضیه اول، قضیه اول عبارت است از همون زید خارجی. پس این قضیه اول ما که زید است، زید ممکن الوجود، این موجب شده است که شما قضایای بعدی را از او انتظار کنید و پس برگشت این وجودی که در این قضایای بعدی است برگشتش به وجود واحده. اون وجود واحد هم وجود زید خارجیه که اون قضیه ذهنی ما حکایت از اون زید خارجی میکنه. دیگه ما در اینجا وجودات متعدده نداریم تا شما بیا اشکال بکنیم یا تسلسل لازم شد و در تسلسل هم وجودات متعدده موضوعه و هر کدام مترتب بر یک دیگرن، پس بنابراین در اینجا دیگر از میشود که تسلسل ذهنی هم محاله. ما میگیم در اینجا یه وجود داریم و 100 تا قضیه، 1,000,000 قضیه باش. اون اشکالی که موجب محالیت تسلسل میشود موضوعات ما متکثر بشود وجودش. الان در اینجا موضوعات ما متکثره ولی موضوعات هم وجود خارجی ندارن. بس که فرض بکنید شما یه قضیه ذهنیه را حمل بکنید بر یک، فرض بکنید که قضیه دیگر در خارج، در یک، اونم بر یک قضیه دیگر، بر یک محمول چیز، یک محمولی را هم کنید بر یک موضوعی که هیچ کدام اینا در خارج فرض کنید که وجود نداشته باشن. این خب این چیز لازم نمیاد، این تکثر در اینجا لازم نمیاد، این انتظار لازم، این یه مسئله انتظاری است. اموراتی را که شما بر ماهیات حمل میکنید، تمام اینها، اینها اموراتی است که وجود خارجی نداره، فقط وجودش چیه در ذهنه، معقولات ثانی و امثال داره تمام اینا. خب این پس این وجود متکثره خارجی است که موجب استحاله تسلسل خواهد شد. اما اگر یه وجود بیشتر نبود و 1,000 تا قضیه از او انتظار بشود، اون تکثر لازم نمیاد. فرض کنید که با مثال یه زیده، ما ازش هی میام قضیه انتظار میکنیم، زید به لحاظ انه انسانان انسانان، زید به لحاظ انه حیوانان حیوانان، زید به لحاظ انه ابی است میگیم ابی است، زید به لحاظ انه زو کمن میگیم فرض کنید که 1.70 متر قدشه، زید به لحاظ انه عالمان عالمان، زید به لحاظ انه منتسبان الی ابی میگیم که ابن فلانه. زید یه زید خارجی است. این عناوین متعددی که ما در اینجا آوردیم موجب تکثر زید که نخواهد شد. هر عنوانی که روش بار بذاریم یه زید این وسط درست شه، اینطور که نیست، نه زید یکیه، ولیکن عناوین چیه؟ الی ماشاءالله زیاده. این هم موجب استحاله نیست. در معنی انوکی هم همین حرف رو میزنیم، ما میگیم که بله این قضایای ذهنیه ای که الان شما یکی را بر دیگری مترتب میکنید، این بالاخره به یک وجود موضوع نیاز داره، ولی موضوعش وجودش واحده، وجودش دیگه متکثر نیست. وجودش عبارت از این است که میگیم زیدان ممکن الوجود، وجود زید در خارج داریم میبینیم ایناش، این زیدان ممکن الوجود، این یه وجودی که هست. بعد شما اون امکانی که در اینجا جهت برای قضیه هست، زیمت بگید از زیدان موجودان، اینه که میگیم زیدان موجودان، جهت قضیه چیه؟ بل امکان. این امکانی که الان جهت قضیه است، این امکان را میکشید بیرون، انتظار میکنید، موضوع قرار میدید، براش یک ضرورتی محمول قرار میدید، میگید امکان در این قضیه به ضروره است. درست شد؟ اینی که الان امکان رو کشیدید بیرون، موضوع قرار دادید و بعد برای شکل محمول قرار دادید، این شده قضیه ذهنی. و همینطور شما بگیرید قضیه درست بکنید، این در اینجا موجب تعدد موضوع نخواهد شد. چرا؟ چون انتزاع از اون قضیه خارجی و زید خارجی شما در اینجا کردید، و چون انتزاع کردید ما به انتزاعش واحد است، ما انحل انتزاع، اونی که از او انتزاع شده واحده، اون عبارت از زیده. وقتی که عبارت از زید، تو زیدم که متکثر نیست، پس بنابراین سلسله تسلسل ذهنیه در اینجا چی قطع میشه؟ اشکال مرحوم دواندی بود. مرحوم آخوند از این یک نقدی بر این اشکال وارد میکنند، میفرمایند که مطلب شما در باب تصویر موضوعات متعدده به لحاظهای متعدده این مسئله درسته. بله در قضایای متعدده وجود موضوع در هر قضیه‌ای متناسب با کیفیت بین موضوع و محمول لحاظ میشود. در بعضی از موارد موضوع و محمول هر دو باید وجود فعلی داشته باشند، مثل لازم و ملزوم. در بعضی از موارد موضوع وجود دارد و محمول وجود ندارد، مثل اینکه فرض کنیم که میگیم که الجسم از می شود که لا ینتهی الا جزء عند تقسیم. این فرض کنید که جسم به یک جزء لا یتجزا نمی رسد، این بحث تجزی و عدم تجزی اجسام، به یک جزء نمی رسه. خب الان موضوع ما جسم خارجی است، محمولش چیه؟ وجود فعلی نداره، چون عدم انتها به چیز دیگه، این که وجود خارجی نداره، این یه مسئله انتزاییه. در بعضی از موارد موضوع محمول هر دو موضوع خارجی نیست، در بعضی از موارد قضیه بعد به عنوان دائمه باشه حل و مجرا. این مسئله در جای خودش درسته، به این مسئله اشکال وارد نیست. صحبت در انطباق این قاعده کلی شما بر مانحنفیه. در مانحنفی شما میفرمایید قضایای ذهنی ما، قضایای مترتبه ای که موجب تکثر موضوع بشود نیست وجود موضوع، و چون موجب تکثر وجود موضوع نمی شود پس بنابراین تسلسل لازم نمیاد. این مسئله در مانحنفی قابل خدش است. چرا؟ مرحوم آخو می فهمد که در به همین بیانی که شما می فرمایید که لحاظ وجود موضوع به لحاظ اختلاف در کیفیات بین موضوع محمول است، ما همین مطلب را در مورد قضایای ذهنی هم می زنیم. می گیم که اگر قضیه ما قضیه خارجی باشه یه نحوه وجود موضوعی بر اونجا هست، اگر قضیه ذهنیه باشه بالاخره قضیتون در قضیه ذهنیه، ولی اون که قضیه من قضیه سالبه هم باشه بالاخره ذهن باید یک تصوری از موضوع داشته باشه. حتی اگر شریک الباری را شما موضوع قضیه قرار بدهید و محمولی را بهش حمل کنید، باز شریک الباری در ذهن شما وجود پیدا کرده، وجود خارجی پیدا کرده، منتها نه خارجی خارج از ذهن بلکه خارجی به عنوان داخل ذهن. بالاخره این شریک الباری وجود دارد، محمول او هم وجود دارد. در قضایای سالبه زید لیس بقائم، زید مسلوب در ذهن شما وجود دارد، عدم قیام هم در ذهن شما وجود دارد، حالا که سالبه به انتفاع موضوع باشه یا سالبه به انتفاع محمول باشه یا سالبه به انتفاع طرفین باشه، یعنی موضوعی نیست اصلا تا اینکه قیامی وجود در اونجا متحقق باشه. پس بنابراین به مقتضای تحقق قضیه ذهنیه وجود قضیه و موضوع ذهنیه هم لازم است. نمی شود ذهن موضوعی را در ذهن تصور کند، موضوعی را قرار بدهد بدون تصور. همین که شما میگید موضوعی را قرار میده، این تصور کرده دیگه، یعنی وجودش را آورده دیگه، حالا گرچه وجود خارجی نباشه. پس بنابراین اگر ما بگوییم که یک تصور ذهنی ما، من باب مثال در باب فرض کنین که اینو ایشون اینجا ذکر نکردم، من خودم دارم میگم، فرض کنین که من باب مثال اگر ما قضایای نظری چه تصدیقی و چه تصوریه را مترتب بر قضایای بدیهی بدانیم، یعنی هر قضیه نظری و اکتسابی یا اینکه هر تصور نظری و اکتسابی بالاخره باید منتهی بشه یک تصور بدیهی دیگه، حالا اگه قرار باشه بر این که این تصور اکتسابی و نظری ما منتهی به یک قضیه تصور بدیهی نشه، و این محال نی؟ محال دیگه. چرا؟ به خاطر این است که در هر قضیه روشن شدنه یه وقت یه قضیه اکتسابیه و هیچ وقت برای شما روشن نخواهد شد. یسالونه که انه روح قل روح من امر ربی قل هیچی سرکاری هستیم، بگو روح چیه؟ بگو برید به کارتون، شخمتون رو بزنیم، شما جلوتون نمیتونه بخواید روح رو بفهمید، روحی که فرض بکنید که کسی ازش سر در نیاورده میخواید بفهمید، خب این یعنی خوش اومدید. ولی یه وقتی نه، یه قضیه یه نظری یک تصور نظری این میخواد برای شما روشن بشه، تبدیل به یک تصور بدیهی بشه، خب نباید منتهی بشه به یک بدیهی؟ با سلسله تصورات بدیهی است که شما یک تصور نظری را براتون روشن میکنید و آشکار میشه برای شما. حالا که اینطور هست، پس بنابراین اگر قرار باشه در این تصورات نظری ما شما به حد یقفی نرسید، به اولیات و بدیهیات و مشاهدات و امثال ذلک نرسید، این محالیات هم در اینجا لازم میاد. اینطور نیستش که محالیت فقط در قضایای خارجی بخواد باشه، نخیر، در قضایای ذهنی هم هست. در قضایای ذهنی به طوری که وجود یک موضوع مترتب باشه بر وجود دیگر، التفات کردید وجود او، یعنی اگر بخواد فرض کنید که من با مثال شما از عدمی شاید که العالم حادث یا که به عنوان یک قضیه نظری هست بخواد برای شما روشن بشه، باید شما از العالم و حادث به قضایای بدیهی برسید که اون قضایای بدیهی شما را به اون چی برسونن. برسیدن که اول یعنی باید مقدمات قضایای بدیهی را در ذهن خودتون ترتیب دهید تا به واسطه او العالم متغیر بیارید، بر اساس این کل متغیر حادث بیارید، بر اساس این فالعالم حادث در اینجا بیاد. نمیشه همینطوری یه دفعه بگید که العالم حادث به چه دلیل العالم حادث؟ به این دلیل که العالم متغیر. به چه دلیل العالم متغیر؟ به خاطر که العالم له جسمون. به چه دلیل العالم له جسمون؟ به این دلیل که فرض کنید که متحیز است. به چه دلیل متحیز است؟ به این که ماده دارد. به چه دلیل؟ به چه دلیل شما را نرسونه به یه جایی که دیگه سوال شما قطع بشه. یعنی اگر نرسیدی در سلسله تصورات یا تصدیقات به یک جایی که سوال قطع بشه، این تسلسل دیگه فرق نمی‌کنه. یعنی شما نقطه اول برای شما مبهمه. از همون نقطه اول برای شما چیه؟ مجمله. بالاخره از یه نقطه باید شروع کنید دیگه. از یک نقطه باید این حرکت ذهنی خودتون رو باید شروع کنید. اگر همون نقطه اول برای شما مجهول باشه که برای هممون مجهوله، پس بنابراین تمام این تصورات و تمام این تصدیقات چیه؟ همه رو هواست. نگاه می‌کنه می‌بینه که اینو بر او بار کرده، اونم به این بار کرده. بعضی دیدید که اینا بعضی ها اصلا منفی بافن. یعنی مثلا فرض کنید که اگر به فلانی بگی فلانی این کار رو انجام داده، حالا دو حالت داره. یه وقتی آدم ممکنه بگه خب این کار رو انجام داده به خاطر این، یه مسئله عادی. وقتی این کار رو انجام داده به خاطر این که ریا کنه، این که این آمده حکم به ریا کرده، منفی بافی، این آمده حکم کرده به یه مسئله عادی، این از کجا ناشی میشه؟ و تو هم میتونستی که این طرف قضیه رو ثابت کنی دیگه، درسته؟ اما یا اینکه فرض بکنید که مثلا نسبت به طرف یک کاری رو نسبت به او انجام داده، خب این دو حال داره. یه وقت ممکنه که اینو به خاطر اینکه خواسته به او خدمتی بکنه انجام داده، یه وقتی که میگه که نه، این کاری که برای من الان انجام داده به خاطر اینکه دو ماه دیگه کارش میشه من گیر پیدا میکنه، من تو رو درواسیش بمونم. حالا بعد وقت اصلا یه همچین چیزی تو ذهنش نیامده، اومد یه خدمتی بهت بکنه. منفی بافی، این منفی بافی واقعا یه دردیه. به هر کی رسیدی دیدید منفی بافی و اصلا دیگه از ده بر سخی فرار کنید، این آدم درست بشه نیست. آدم منفی باف اصلا وجودش واقعا خیلی خطریه. اگه خدا نجاتش بده، هیچ، همیشه با افرادی برخورد کنید که اینا همیشه مثبت بافن نه منفی باف. همیشه حمله به صحت در اونا هست. همیشه پیغمبر فرمودن که مؤمن باید حمله به صحت کنه. و واقعا این یک ناراحتی ها، یک از ناراحتی روانی در روان پزشکی هم، روان کاوی هم مطرح، منفی بافی و چیز کردن. همیشه از می شود که مسائل را بر اون طرف منفی انداختن و خیلی دیگه این جواب مفصل. یه اشکال خیلی مهمیه دیگه، راهایی هم میگن مطرح میکنن برای دعوای روش. بله، درست شد. خب حالا عرض کنم حضورتون که این قضیه ذهنی ما، مرحوم آخوند میخوان بفرماین که بالاخره این قضیه ذهنی اگر قرار بشه بر این که همینقدر تحقق ذهنی داشته باشه و یکی از این قضایا بر دیگری مترتب باشد، این مشکل هم در اینجا پیش بیاد. پس ما مشکل حل نکردید مگر از این راه خودمون وارد بشید که اصلا بین قضیه خارجی و قضیه ذهنیه در اینجا لحاظ عالی و استقلالیه. وقت سلسل منقطع میشه، حالا ذهن بیاد یه ضرورتی را مترتب بکنه، خب نکنه، این مشکلی پیش نمیاد. ولی در مسئله ترتب تصور بدی، ترتب نظری بر بدیهی، ذهن نمیتونه بیاد بگه من اینجا رو دیگه تصور نمیکنم. باید دنبالش رو بگیره. اگه نمیخواد این قضیه براش روشن شه، اگر بخواد این قضیه براش روشن شه، باید به جایی برسه. پس بنابراین ذهن نمیتواند بگوید که از یه طرف من این قضیه نظری برای من روشن شده، از یک طرف من در ترتب امور نظری بر بدیهی به حد یقفی نرسیدم. این میشه چی؟ میشه تسلسل. تسلسل محال. اگر این قضیه نظری برای شما بدیهی شده، باید به یه نقطه بدیهی شما رسیده باشید. نمیشه که به هیچ به هیچ نقطه بدیهی شما نرسیده باشید، حداقل به نقطه قابل قبول. حالا ممکنه فرض کنید که به خیلی از مسائل شما نرسید، ولی برای روشن شدن قضیه نظری حداقل رسیده باشید. حالا فرض کنید که آیا شما تا حالا سوال کردید که از اینکه جسم در خارج چیه؟ آیا جسم از میشود که جز الهی تجزاست یا غیر قابل تجزیه یا قابل تجزیه است؟ میشه تقسیم کرد؟ میشه اصلا این سوالات کسی هنوز از میشود که کسی هم اونطوری که باید و شاید نسبت به این قضیه هم هنوز چیز نکرده که اصلا جسم چیه؟ فرض کنید که تجزیهش اینها چیه؟ آیا با مسائل و فرمول های امروزی آیا سازگاره یا سازگار نیست؟ آیا مثلا در تبدل ماده به انرژی و امثال ذلک که این حالا این بحثاش مربوطه بعد در منظومه مقدارش عرض شد، آیا در اونجا بحث قطع میشه یا باز در اونجا اضافه میشه؟ تبدل ماده به ماده دیگر است، باز آیا انرژی در اونجا قابل برای تجزیه است یا دیگه انرژی قابل برای تجزیه نیست؟ اینا چیزهایی است که در بحث ماده و بحث جسم جزء الهیات تجزیه در اونجا مطرح میشه. در هر صورت اشکال مرحوم آخوند به معقل دمانی وارده. حالا البته خب یه اشکالی بر این قضیه شده که میام اون دیگه فردا از به کلام ها. و هذا اولا من ما تجشن و سال و حواش تجرید فی فکی هذا العقده، که فرمودن ان تلک اللزومات موجودتون فی نفس الان به وجود ما ینتزاهی من، این لزوماتی که در ذهن است و هر لزومی مترتب بر لزوم دیگری است، اینها در نفس الامر به یک وجوده، به یک وجودی که اینها از او انتزاع میشن به اونها برمیگرده. ولیست موجودتن به صور متغایره، خود این لزومات به صور متغایره و وجودات متکثره موجود نیست. بل وجود الذی و مقتضا صدق الموجبه، اون وجودی که شما گفتید که هر قضیه موجبه ای ایجاب میکند که وجودش موضوع باشه، اما من اسانی، این عمه که یا اینکه وجود موضوعش در خارج باشه به صورت متکثر، یا اینکه وجود موضوعش در خارج به صورت تکثر نباشه، به صورت واحد باشه، یک وجود باشه. یه زیده، ما از این زید هزار تا قضیه انتظام میکنیم، با انتظار هزار تا قضیه که هزار تا زید درست نمیشه، همون زید همونه، بکشیش اول بذاری تو ترازو مثلا بشه 75 کیلو، وقتی شما هزار تا قضیه انتظار کردید این آب نمیره فرض بکنید که بیاد بشه 64 کیلو یا بشه 170 کیلو اضافه بشه، نه، این همون از می شود که در چیز هست از می شود وجودتون. ولی در واقع این که در قضایا و در مسائل خیلی عجیبه، شما یه نفر رو واقعا خیلی این مثل یه نفر رو قبل از این که به یه ریاست برسه یه با هم حرف می زنی نه اما منم به همه اومدم بغلش، اون رفت و پشت میز ریاستش نشست، دیدم وقتی نشسته با من حرف زدنش تغییر کرده. اصلا خواهی نخواهی اینطورا، بخواد نخواد اینطوره، بخواد نخواد اون دم و دستگاه و ریاست و مدیر کلی و فلان این حرف و همین که بابا داشتیم الان تا 2 دقیقه پیش با هم مثل آدم حرف میزدیم، یه رفعه چطور شد قضیه تغییر کرد؟ اونجا های مسئله اینطوره. بعد علی بود بابا بر مستر قضا نشستنش و با توی خیابون راه رفتنش فرقی نمی کرد، فقط یکی بود اونم یعنی. فإن الموجبة إذا كانت خارجية، قضیه موجب اگر خارجی باشه، اقتضا صدقها وجود موضوعها فی الخارج، صدق این قضیه خارجی اقتضا می کند موضوعش در خارج وجود باشه. اعم من ان یکون به صورت نخستو، حالا اعم از این که به صورتی که اختصاص داره بهش یا به یه نحو دیگه مانند وجود جسم، اولا یا این که به صورتی که اختصاص به او داره نیست، اعم مثل وجود جزء متصل واحد به وجود کله، جزء متصل واحد وجودش به وجودی که به وجود کله، و البته مثال هم خودشون ظاهرا میزنن دیگه. فا این نهاد الجز، این جز متصل باید قد یسیر و موضوع الموجبت صادقه، گاهی اوقات موضوع برای موجب صادقه میشه، تمام، مثل که میگیم یکی از دو طرف حدید حاق است. این جزء رو الان موضوع قرار دادیم، ولی این جزء الان در ضمن کل تحقق پیدا میکنه، بدون کل که تحقق پیدا نمیکنه. البته به این اشکال شده و اون این که حالا دیگه خود پایینش هم ایشون فرمودن، مرحوم از می شود که مرحوم صدرباری، که این اشکال حالا در اشکال چیز نیست، بسیار بحث نداریم که هر جزئی با جزء دیگرش قابل انفصاله و اینطور نیستش که حالا حدیده، حالا که حدیده فرض بکنید که این مثل امر واحد میمونه، این اجزاء منفصله اینا با هم ترکیب شدن و جزء واحد رو تشکیل کردن و ولی در هر صورت مسئله چیزه. این اینطور نیست که اشراط حضورت میگه منظور مناقشه در مثال نیست. کما اذا کان احد و قسم یه متصل هارن و الاخر و باردن، یکی از دو قسم یه جسم متصل مثل حدید گرم باشه و قسم دیگه سرد، فیس بقول ایجاب الخارجی علی سقم میکند هار بر این چی؟ بر این جسم متصل. و این کان از ذهنیتن، حالا اگر قضیه ما اذا کانت خارجیتن اقتضا و امکان ذهنیتن، حالا اگر قضیه موجبه ما قضیه ذهنیه باشه، اقتضا صدقها، صدق این قضیه ذهنی اقتضا میکنن وجود موضوع را در ذهن. علا احد الانها، بعد یک از این انهایی که ما گفتیم وجودش صدق میکنه، ولی جو داخل در موضوع دیگر باشه، از میشود که بالفعل باشه نباشه، اینا همه انهایی که هست. کما و کما ان خصوص القضیه الخارجیه، خصوص قضیه خارجیه قد یقتضی نحوا خاصا من الوجود، گاهی اوقات اقتضا میکنه یک کیفیت خاص از وجود را. اگر قضیه ما قضیه خارجیه باشه وجودش هم فرق میکنه با از میشود که بقیه وجودات، کل حکم به تحیز مثل حکم به مکان گرفتن، فانه یقتضی الوجود المستقل، اقتضا میکند که وجود مستقلی باشه که بتواند متحیز باشه. وقتی میگیم زیدان، از میشود که متحیزان یعنی لهو وجود مستقل لان. و صدق الحکم علی الجوهر، یا اینکه اگر ما صدق کنیم حکم را بر جوهر به خواسته، اگر بگیم که جوهر دارای این خصوصیت است که موجب عوارض بر او همبار بشود، این اقتضا می کند چیا؟ اقتضا می کند نحو خاص به اون جوهر را که اون وجودش متحقق باشد قبل از وجود کی؟ عرض. کذالک خصوصیات احکام ذهنیه قد یقتضی خصوصیات الوجود، گاهی اوقات اقتضا می کند خصوصیات در وجود را. و کما ان المطلقه تقتضی وجود الموضوع بالفعل، قضیه مطلقه از می شود که اقتضا می کند وجود موضوع را بالفعل، بالفعل از می شود که موضوع وجود داشته باشه، و قضیه ممکنه اقتضا می کند وجود موضوع را بالامکان نه بالفعل، قضیه دائمه اقتضا می کند وجود موضوع را به دوام نقول و ایزن. حالا می گیم که لزوم شیئن لآخر، اگر یه شیئی بخواد برای دیگری لازم باشه، قد یکون و به حسب الوجود بالفعل من کلا طرف المنظوم و اللازم، این اقتضا میکند که وجود لازم و ملزوم هر دو چی باشن؟ بالفعل باشن، مثل حرارت و نار. بن یمتنع انفکاک ملزوم در وجودش بالفعل از وجود لازم بالفعل، نمیشه آتش باشه و حرارت نباشه، ممتنع انفکاک از ملزوم در وجود بالفعلش از لازم، از وجود لازم بالفعل، هر دو باید باشن. لقد یکون و به حسب الوجود بالفعل من احد طرفین به خصوص، گاهی اوقات لزوم یه شی برای دیگری اقتضا میکنی که یکی از این دو طرف وجود فعلی داشته باشن، دیگری وجود فعلی نداشته باشن. لزوم انقطاع الامتداد للجسم، مثل این که لزوم امتداد بالاخره برای جسم باید تمام شه، یعنی جسم به یه حدی برسد که اون حد دیگر قابل برای تجزیه نباشد. این جسم خب درسته، ولی لزوم انقطاع امتداد این یه امر چیه؟ انتزاعی است، این امر خارجی نیست. این که فرض کنید که زوجیت برای اربعه، فان معناها معناش این است که ان یمتنع وجود الجسم بدون کنهی، به حیث معناش این است که ممتنع از جسمی باشه ولی بدون اینکه به حیثی باشه، یسه و ان ينتزع منه انقطاع الامتداد، صحیح باشد که از او انقطاع امتداد انتزاع بشه. فانقطاع الامتداد به حسب کنهی صحیح الانتزاع من، انقطاع امتداد از این نقطه نظر که سعی الانتزاع از جسم است لازمون لوجود جسم بلفعل. این لازم است برای وجود جسم کی؟ جسم بلفعل. لازمه اینه دیگه. لقد یکون من کلا طرفین، گاهی اوقات این از می شود که از هر دو طرف انتزاع به حسب حیثیت صحت الانتزاع، به حسب اینکه صحت حیثیت از لحاظ حیثیت صحت انتزاع دو طرف وجود بالفعل ندارن. و من هذا القبیل لزوم اللزوم، لزوم اللزوم از این قبیله، لزوم اللزوم لزومی که متعلق بر لزوم است در قضاوت ذهنیه. فان مرجعه و مرجع مطلب این است که ان اللزوم لا یمکن صحت و انتزاعه، لزوم ممکن نیست ما انتزاعش را صحیح باشد، انتزاعش از یه شیئی، از یک از مشابهت موضوعی، الا وهو بهیس یصح منه انتزاع اللزوم، مگر اینکه او به حیثی باشد که انتزاع لزوم از او چی باشه؟ صحیح باشه و هاکذا. این معنای چیه؟ معنای ترتب لزوم لزوم بر شیء دیگر است. فیر کیفی صدق الحکم علا صحت انتزاع لزوم، لزوم منفی هازن نه، کفایت میکند در اینکه حکم صادق باشد که ما لزوم را انتزاع کنیم از این موضوع خودمون در این نحوه از وجود، فی نحوه هازن وجود، ای صحت و انتزاعی موجود بالفعل، یعنی صحیح باشد انتزاعش از موجود بالفعل. همینقدر یک موضوعی وجود داشته باشه، یه زیدی وجود داشته باشه، بعد ما لزوم امکان را از وجود زید انتزاع کنیم. خب بعد اون لزوم را هم یه لزوم دیگری را از این لزوم دوم انتزاع کنیم، بعد یه لزوم دیگری را از لزوم سوم انتزاع کنیم، ولی بالاخره همه اینها برگشتش به یک امره، به یک زید خارجی. آن زید خارجی و ارتباطش با وجود موجب شده است که ما این قضایا را انتزاع کنیم. فیت فی سقه حکم علی صحت الانتزاع لزوم فازانه انتزاع برده، کما ان قضیت الممکنه، قضیه ممکنه، یکی فی صدقه ها در صدقش کفایت میکند نه وجود موجود بلکه امکان وجود موجود. همینقدر که زید ممکن الوجود است، شما میتونی قضیه ممکنه بسازید. درست شد؟ حالا اگر شما میگن آه زید وجود خارجی داره، میگه نداشته باشه، مگر لازمه در قضیه ممکن است که موضوعش در خارج باشه؟ آخه همینقدر که بشود در خارج تحقق پیدا بکند، شما میتونی چکار بکنی؟ بگید زیدان ممکن الوجود، امران ممکن الوجود. فرض کنید که الانسان الذی له مثلا اربع یدان، مثلا اربع از میشود که ایدی، ممکن الوجود، لازم نیست که حتما موجود در خارج در قضیه ممکنه وجود داشته باشه. از میشود بزرگتون که بر انتها کلامو و ذالک لانه ما کنی قد انا نفسه، با اینکه مرحوم ایشان خیلی نفسش را به تعب انداخته و بالغ فی تدقیق و واقعا تدقیق محکمی ایشان فرموده است، لم یبلغ کلام و حد الاجدا، کلامش به حدی که کافی باشه و از می شود که اسکات باشه به اون حد که نمی رسد. این رمز